بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله الطاهرین. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. الاصول و الیک بیان و امور ثلاثه فیه. الاول تعریفه هو علم یبحث فیه عن القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحکام الشرعیه عن الادله. نظر عزیزانم عرض بکنم که بعد از اینکه ایشون به این اعتبار که کلمه فقه در اصول فقه آمده است، علم فقه را برای ما تعریف کردند، وارد میشن برای تعریف اصول فقه، بیان موضوع این علم و غایت این علم. عرض کردیم این جلسات اولیه رو ما سعی میکنیم با حوصله، دوستان هم طوری فضا بدن که ما این حوصله رو حفظ بکنیم، بتوانیم انشاءالله نکاتی که پیرامون این عبارات وجود داره محضر عزیزان عرض بکنیم. جاهایی هم که سرازیری باشه طبیعتا ما اصراری نداریم و عبور خواهیم کرد. من عبارت کتاب رو در تعریف در یکی دو جمله به دوستان عرض کنم، بعد نکاتی که پیرامونش هست رو مطرح کنیم. ایشان می‌فرمایند که اصول علمی است که در این علم کاملا دقت کنن عزیزان، بعضی از عزیزان حواسشون نیست به کلمات دقت که می‌کنید، ببینید فرقش با تعریف فقه چیه. اصول علمی است که در این علم بحث از قواعدی می شود که به واسطه اون قواعد استنباط احکام شرعیه از ادله خودش، کتاب، سنت، عقل، اجماع، استنباط از این ادله حاصل می شود. ولذا علم اصول فقه ایشون میگن از مبادی فقه و متکفل بیان چگونگی اقامه دلیل بر بله حکم شرعی است. حکم شرعی فقهی میخوایم دلیل براش بیاریم، علم اصول ما چی میگه؟ میگه چطور استدلال مطرح بکن تا به حکم شرعی صحیح برس. این بیان ایشون در اینجا هست. ما چند نکته عرض کردیم تا به حال؟ چهار نکته. من شماره ها رو جدا نمی کنم، نکات رو ادامه میدیم. این نکات از این به بعد پیرامون تعریف اصوله. نکته پنجم، ایشون علم اصول رو تعریف کردند به همین تعبیری که قرائت کردم برای دوستان، یعنی وقتی احکام شرعیه از ادله اش به دست میاد، از قرآن و سنت و کتاب و از قرآن و سنت و عقل و اجماع به دست میاد، استنباط میشه که قواعد اصولی چکار بشه؟ به کمک بیان. قواعد اصولی رو ما به دست آورده باشیم. من برای روشن شدن این نکته مثال میزنم برای دوستان. دلیلی میگوید اقیمو از صلاح. مثلا قرآن به ما چی میگه؟ میگه اقیمو از صلاح، نماز را به پا دارید، اقامه کنید. استفاده حکم وجوب شرعی نماز از این آیه مبارکه، از این کریمه، متوقف بر دو امره. اولا باید ثابت بشود که صیغه امر اقیمو چه صیغه است؟ صیغه امر ظهور در چی داره؟ وجوب داره. بلا اگر این دلالت رو نداشته باشه، مثلا یک کسی بیاد بگه ظهور در استحباب داره، یا نه اصلا بگه ظهوری ندارد، نه در وجود و نه در استحباب. صیغه امر طلب رو میرسانه نسبت به وجوب استحباب، مثلا لا به شرطه، باید یه قرینه ای داشته باشه. اصول چه کار میکنه؟ علم اصول ثابت میکند، یعنی بحث میکنه که صیغه امر ظهور در چی داره؟ وجوب داره. به عنوان یک قاعده اصولی مطرح میشه، میاد کمک میکنه این عقیم و اصلات رو تا استدلال رو ثابت بکنه، که حالا عرض خواهم کرد. وقتی مباحث اصولی رو صورت میدید، فرزن در نهایت به این قاعده میرسید که صیغه الامر ظاهرتون فی اللزوم فی الوجوب. یک قاعده است دیگه، یه مسئله است، یه قضیه است، قاعدتون اصولیه. پس منوط است اولا به این مورد، ثانیا منوط به حجیت ظواهره. حالا در مثال ما حجیت ظواهر قرآن، در زحمت بکشم دوستان چف کنن هم ببخشید. منوط به حجیت ظواهر قرآن، و الا اگر ظاهر قرآن حجت نباشه. ظاهر یعنی چیزی که نص نیست دیگه، قطعیت دلالتش احتمال خلاف درش میره. اگر قطع باشه که خب مسلما حجته، در باب القطع مطرح میشه. اما اگر ظاهر باشه ولو احتمال خلاف درش وجود داره، باید ثابت کنیم حجته. اگر ثابت نشود ظاهر قرآن حجت است، خب صیغه امر ظهور در وجوب داشته باشه، ثم ماذا؟ صیغه امر در قرآن ظهور در وجوب داره، اما ظهور که حجت نیست. پس بعد حجیت ظهور هم چی بشه؟ ثابت بشه. پس استفاده حکم وجوب شرعی نماز از آیه اقیمو الصلات اولا منوط به چیه؟ ظهور، محضر شما عرض بکنم، ظهور صیغه امر در وجوب. ثانیا منوط به حجیت این ظهوره، این حجیت، این ظاهر و ظهور الفاظ قرآن حجت باشه. علم اصول اینو بحث میکنه برای ما، مثلا نتیجه میگیره که ظاهر القرآنه، ظاهر و الفاظ القرآنه حجتون. پس هر حکم شرعی که بخواد از ادله استیاد بشه، استفاده بشود، استنباطش متوقف است بر یک یا چند مسئله از مسائل علم اصول. ولذا ایشون در تعریف به شما چی گفتن؟ علم اصول علمیه که یبحث فیه عن القواعد التي یتوسل بها الی استنباط الاحکام الشرعیه. ما تمسک جستیم به قاعده صیغه الامر ظاهره فی الوجوب، قاعده ظاهر القرآن حجت، برای چی؟ استنباط حکم شرعی وجوب نماز. درسته؟ به چه بیانی؟ به این بیان. بذارید من دیگه مثال تکمیل بکنم. به عبارت دیگه، قواعدی که از مباحث علم اصول به دست میاد، مسائل اصولی و قواعد اصولی، به عنوان کبرای قیاس در استدلالات فقهی قرار میگیرن. شما هر حکم فقهی رو وقتی میخواید ثابت کنید، دقت که بکنید، با یک صغرا و کبرایی به نتیجه حکم شرعی میرسید دیگه. درسته؟ قاعده اصولی کجای این قیاس قرار میگیره؟ بله؟ علم اصول کبرای قیاس استدلالات فقهی رو برای شما میسازه. البته گاهی واسطه میخوره، یعنی مستقیماً از کبرای قیاس حکم فقهی به دست میاد، گاهی نه، وقتی کبرای قیاس قرار میگیره قاعده اصولی، نتیجهش چی میشه؟ من اینا رو باز میکنم ها، سان عجله نکنم. نتیجهش حکم شرعی نمیشه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش باز میشه کبرا برای یک قیاس دیگر، یک استدلال دیگر. حالا مثال بزنم تا روشن بشه. همین مثالی که عرض کردیم مطرح کنیم، لابلای مباحث همین مثال رو شبیه به این رو ما یکی دو بار تو این دو سه صفحه باید تکرار بکنیم، تکرار خواهد شد. آیه شریفه می فرماید اقیمو از صلاته، اقیمو از صلاته. خب قیاس شما اینه، اقیمو فل آیه صیغت و امرن یا صیغت الامر. این قیاسات رو دوستان سعی کنن بنویسن، من شمرده میگم که دیگه تابلو هم نیاز نداشته باشه. اقیمو فل آیه صیغت و امرن، این میشه صغرا، درسته؟ اقیمو در این آیه صیغه امرن. و کل صیغت امرن بفرمایید ظاهران فلوجود. اینو چی به ما میگه؟ این کبرای قیاسه، اصول میگه. یعنی باید در اصول ثابت بکنید که هر صیغه امری اگر هیچ چیز جانبی و قرینه خارجی قرینه جانبی نداشته باشه ظاهر در وجوده. اقیمو فل آیه صیغه امرن و کل صیغه امرن ظاهر فل وجوب، نتیجهش چی میشه؟ بله؟ نتیجهش این میشه که فاقیمو ظاهران فل وجوب. اقیمو ظهور در وجوب داره. من عذرخواهی میکنم یه لحظه گوش بکنم اجازه بدن. سلام علیکم، در خدمت. سلام علیکم آجا، ما 12 قرار داشتیم، من سر کلاس هستم، من قول به شما دادم 12:10 اونجا هستم، زودترم میرسم انشاءالله. بله بله بله، همون سمت راستی گران ساختمان گران. بله بله بله، من زودترم شاید برسم انشاءالله. بله بله، نیم ساعت تا 40 دقیقه دیگه من اونجا هستم. خدا حافظ. من عذرخواهی میکنم، این واجب بود این مقدار، اگر نمیشد دیگه میدونم معطل میشم. این صلوات بفرستم دوستان.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
نتیجه این صغرا و کبرا چی میشه؟ فاقیمو ظاهر فی الوجوب. اما این نتیجه فرمان دوستان حکم شرعی است یا نیست؟ حکم شرعی که نیست هنوز. ما نتیجه گرفتیم که اقیمو ظهور در وجوب داره. این نتیجه خودش میشه کبرا برای یک قیاس دیگه. دقت میکنید؟ محضر شما عرض بکنم که اون قیاس دیگه، معذرت میخوام، میشه صغرا برای یک قیاس دیگه. من تعبیر به کبرا کردن درست نیست. اون قیاس دیگه اینه، اقیمو فل آیه ظاهرون فل وجوب. اقیمو در این آیه چیه؟ ظهور در وجوب داره. این ظهور در وجوب داشتن رو ما از کجا به دست آوردیم؟ از همون قیاس قبلی. و کل ظاهرن حجتون یا کل ظاهرن فی القرآن، حالا هر دوش بحث میشه. کل ظاهرن فی القرآن حجتون. باز این کبرا رو کی باید به ما بده؟ علم و اصول باید بده. نتیجه چی میشه؟ فظهور و عقیم و فی الوجوب حجتون. نتیجهش اینه که صلات واجبه دیگه. این ظهور که حجت باشد معناش اینه که دیگه نماز، وجوب نماز ثابته. به حکم شرعی ما میرسیم. البته گاهی هم این واسطه نمیخوره، یعنی به دو قیاس و سه قیاس نمیگشه، ممکنه با یک قیاس پرونده بله بسته بشه. میخواید مثال بزنم برای اون مورد یا رد بشیم بعدن مثال بزنیم؟ همین مثال رو دوستانی بذار فکر کنم روش، اون مثال رو باز من این فضا ایجاد بشه مثال میزنم. همین مرحله رو ما مثال دیگه نمیزنیم، همین مرحله رو من یه بار دیگه عرض میکنم، دقت کنن دوستان. آیه مبارکه می‌فرماید که اقیمو از صلات، قرآن رو نماز رو به پا بدارید. ما می‌خوایم حکم شرعی وجوب صلات رو ببینیم از این آیه می‌توانیم استفاده کنیم یا نمی‌توانیم استفاده کنیم. گفتیم کار علم و اصول چیه؟ تو تعریفشون به ما اشاره کردن، ما بازش کردیم. کار علم و اصول اینه که میاد قواعد و مباحثی رو مطرح می‌کنه که در طریق استنباط حکم شرعی به درد ما میخوره. در قیاس، در استدلالات به حکم شرعی و قیاس به حکم شرعی به درد ما میخوره. که در کجای استدلال و قیاس ما عرض کردیم قرار میگیره؟ کبرا قرار میگیره. یا نتیجهش در صغرا قرار میگیره. یا خود قاعده در کبرا قرار میگیره. یا نتیجه قاعده در صغرا قرار میگیره. ما برای این دومی که مشکل ترم است مثال میزنیم، اولیش روشنه. اول رو خواستم بگن من مثال بزنم. اولین قاعده‌ای که ما می‌سازیم وقتی می‌خوایم حکم شرعی رو از این آیه به دست بیاریم اینه. عقیمو در این آیه چیه؟ بله؟ صيغه امره. عقیمو فی الآیه صيغه امره. و کل صيغه امر ظاهر فی الوجوب. این کبرا رو باید اصول به ما بده. ما در اولین بحثی که بعد از مقدمات داریم امره. بحث میکنیم که آیا امر صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا نداره. فرض میکنیم نتیجه گرفتیم که داره، هر صیغه امر ظهور در وجوب داره، خب نتیجه این قیاس چی میشه؟ بله عقیمو در این آیه ظهور در وجوب داره. اما این حکم شرعی نیست هنوز. این نتیجه میره صغرا قرار میگیره برای قیاس دیگه. عقیمو در آیه ظهور در وجوب دارد و کل ظاهرن بفرمایید حجتون. پس عقیمو که ظهور در وجوب داره، یعنی ظهورش در وجوب حجته. تا به این حجیت نرسیم نمیتونیم حکم شرعی بکنیم، اما رسیدیم ظهور عقیمو در وجوب حجتون فصلاتو واجبه. نتیجه این میشه که صلات و نماز واجبه. استفاده کردیم از این آیه مبارکه. عقیمو ظاهر فی الوجوب کل ظاهر فی القرآن حجه. حالا این ظهور ما در ناحیه کبرا به نحو کلی گفتیم، بگید کل ظاهر فی الوجوب حجه. وقتی کل رو ثابت میکنیم جزئش ثابته دیگه. کل ظاهر فی الوجوب حجتون، همین ظهور در وجوب میشه حد وسط ما. درسته؟ خب این از نکته اول. نکته اول ما چه بود؟ توضیح تعریف ایشان. ایشون که گفتن علم و اصول علم و یبحث و تا آخر تعریف، یعنی وقتی ما احکام شرعیه رو میخواییم از عدلش استفاده کنیم اون زمانی میتونیم این کار رو بکنیم که قواعد اصولی به کمک بیاد. الان قاعده اصولی به کمک آمد، چه کار کردیم؟ حکم شرعی رو ثابت کردیم. نکته ششم. این نکته پنجم یه نکته کاملا کاربردی بود. حالا باز دوستانو میخوام ببرم یه مقدار با نکته ای که با الفاظ خود تعریف درگیر بشیم، ببینیم ایشون چگونه تعریف کرده. یه مقدار روی این نکته ما معطل بشیم که ازش یک پلی بزنیم و بعضی از نکات برسیم. مؤلف محترم کتاب علم و اصول رو مانند بعض دیگر، مثل مرحوم مظفر در اصول فقه، مثل مرحوم آخوند در کفایه، اونا هم شبیه به همی تعریف کردن، به خلاف مشهور. مشهور باز اینگونه تعریف نکردن که ایشون کرده. مشهور تعریف میکنن مثل همون فقه، العلم بالقواعد الممهدت الاستنباط الاحکام شرعی. این مثل تعریف فقه بود، العلم بالقواعد، که تو اشکالی که ما بالا کردیم ممکن اینجا هم بشه. ولی بیان ایشون چیه؟ مؤلف محترم اصول رو صفتی میداند که یبحث فیه عن القواعد. هو علم یبحث فیه عن القواعد. آیا تو این تعبیر من اگر از شما سوال کنم آیا خود قواعد علمن، چی جواب میدی؟ بله؟ مسلما نه دیگه. ببینید ایشون میگه علم اصول علمی است که تو این علم یبحث عن القواعد. پس خود قواعد رو علم نمیدانه. چی رو علم میدانه؟ اون چیزی که در اون چیز از قواعد ما چیکار میکنیم؟ بحث میکنیم. لذا ما اینگونه تعبیر میکنیم. ایشون علم اصول رو صفتی میدانه که یبحث فیه عن القواعد، که درش قواعدی بحث میشه. پس اصول خود قواعد است یا نیست؟ خود قواعد نیست، بلکه مباحث پیرامون قواعد رو ایشون اصول میدانه. ببینید ما الان یک دو تا قاعده امروز برای شما مطرح کردم. صيغه الامر ظاهرتون فی الوجوب کل ظاهرن. خود این دو تا قاعده اصولیه دیگه. ایشون میگه خود این قواعد علم اصول نیستن. چی علم اصوله؟ مباحثی که ما رو به این قواعد میرسانه. میایم مثلا بحث میکنیم، میگیم صیغت و امرن ظاهرون فی الوجوب. چرا؟ به این دلیل، دلیل شماره یک، دلیل شماره دو. یکی دلیل اول رو رد میکنه، رد او رو ما رد میکنیم، استشهاد میاریم از عرف، از کتاب، از سنت، این بحثایی که میکنیم، این بحثا رو بهش میگیم، محضر شما عرض بکنم چی؟ علم و اصول. ما این بحثا رو که میکنیم داریم از چی بحث میکنیم؟ از اون قواعد دیگه، که بخوایم به اون قواعد برسیم. جالبه تعبیر ایشون مرحوم مظفر، مرحوم آخوند، معناش اینه که خود قواعد علم و اصول نیستن، این مباحثی که ما را به قواعد میرساند علم و اصوله. ولا یلتزم بهی احد، هیچ احدی به این معنا ملتزم نیست. میدونید نتیجه این مطلب چیه؟ نتیجه این مطلب اینه که ما فقط مبادی علم را جزء علم بدانیم. حالا من مبادی رو، چون ایشون یه تعبیرم به مبادی داره، برای دوستان توضیح خواهم داد. توضیح مطلب، هر علمی شامل یک سری قضایا و مسائل. مثلا شما علم نحو خوندید، یکی از قضایای علم نحو بگید، الفاعل و مرفوع، یه قضیه است دیگه، یه مسئله است، یه قاعده است. المفعول و منصوب، یه قاعده است. علم اصول، خیلی مثال متعدد نزنیم، مسائلی داره، مثل چی؟ مثل این دوتایی که امروز گفتیم، یا مثلا مثل این خبر الواحد حجه، صیغة الامر ظاهر فی الوجوب، الاجماع حجه، اینا قواعد و قضایای اصولی هستن. این مسائل، این قضایا دارای مبادی هستند که بهشون میگن مبادی علم یا مبادی قضایای علم. مبادی یک علم در توضیح و تفسیرش اختلاف بیان وجود داره. ما به بیان ساده و بیان درست، بیانی که هم بیان درستی است و هم بیان ساده است، توضیح میدیم برای دوستان. مبادی یک علم در اصطلاح به دو قسم تقسیم میشه، یا مبادی، مبادی تصوریه است، یا مبادی بله تصدیقیه. الان از جمله قضایایی که من برای شما مثال دادم چی بود؟ الفائر و مرفوع، یا خبر الواحد حجه. خواهم بگم مربوط به یک علم نیست، علوم مختلف درشون مبادی تصوری و تصدیقی وجود داره. مبادی تصوری یک علم چیا هستن؟ بله؟ مبادی تصوری یک علم، ببینید به کلمه دقت کنید، مبادی که ایجاد تصور میکنه، خب چی اونها؟ تعریف اونها. ببینید تعریف اجزاء قضایا رو بهش میگن مبادی تصوری. تعریف اجزاء قضایا، شما وقتی که میگید الفاعل و مرفوع، خب فاعل چیه؟ ما اول باید بدانیم فاعل چیست، درسته؟ بعد بگیم حکم برش بار بکنیم، یا خود مرفوع بودن باید برای ما تصور صحیح ازش روشن بشه دیگه. برای دا شما باب الفاعل که رسیدید در سیوطی، اول برای شما چی مطرح شد؟ تعریف. اون تعریف یکی از مبادی تصوری علم نحو. یا خبر الواحد حجه، بسیاری از خلطه ها و درگیری هایی که در علوم وجود داره عدم توجه به همین مبادی. خبر واحد رو بحث میکنیم، یکی میگه حجت، یکی میگه حجت نیست، یکی تفصیل میده. گاهن علتش چیه؟ علتش اینه که اصلا اون کسی که میگه حجت، خبر واحد را یه چیزی فرض میکنه که دیگری که میگه حجت نیست، خبر واحد را اون چیز فرض نکرده، چیز دیگه در نظر گرفته. لذا ما قبل از ورود به قضایا باید مبادی تصوریش را حل بکنیم. خبر الواحد حجتون، خبر یعنی چی؟ به چی میگیم خبر؟ الواحد یعنی چه؟ که در نتیجه خبر واحد برای ما روشن بشه معناش چیه؟ حجیت اصلا یعنی چه؟ اینقدر ما امروز دیروز به کار بردیم حجیت، اصلا حجیت یعنی چه؟ این فرانچیز حجیت یعنی چه؟ اینها از جهت مفهومی و تصوری باید حل. اون چیزهایی که تعریف میکنه اجزای بضایع رو میشن مبادی تصوری. مبادی تصدیقیه تو یه کلمه بخوام به دوستان بگم سند گزاره ها هستن، سند قضایا، مباحثی که اون مباحث مطرح میشه ما رو به چی میرسونه؟ از همین چیزی که الان عرض کردم، از تعریف استفاده کردیم. ما برای اینکه به این نتیجه برسیم که الفاعل و مرفوع اون یه سری مباحثی مطرح میکنیم، درسته؟ میان به شما میگیم که علم ادبیات، علم محضر شما عرض بکنم وابسته به استعمال عرب، اون چیزی که در استعمال عرب به حد و بیان خودش ثابت بشود حجت میشه. فاعل در زبان عرب مرفوع استعمال شده است. به دلیل این مثال، این مثال، این مثال نتیجه میگیریم که الفاعل و اون چیزی که قبل از این نتیجه من بیان کردم اونا میشن چی؟ مبادی سند حکم ما بود دیگه. خبر واحد حجته. یه سری مباحثی مطرح میکنیم، روایاتی میاریم، از قرآن استفاده میکنیم، ممکن از بناء عقلا استفاده بکنیم. تمام این مباحث رو بهش میگیم مبادی تصدیقی. خب این که روشن شد، سوال علم چی؟ آیا علم خود این قضایا هستن؟ آیا مبادی تصوریه یک علم علم است؟ مثلا میگیم علم اصول چیه؟ میگم بگیم مبادی تصوریه است یا مبادی تصدیقیه یا مجموع اینها. تعریف مؤلف محترم این کتاب نتیجهش با توضیحاتی که عرض کردیم این میشه که مبادی تصدیقیه رو ما چی میگیم؟ علم میگیم، در حالی که احدی ملتزم به این بیان بله نیست، که فقط مبادی تصدیقیه بخواد علم بشه، بلکه مجموع قواعد، مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه، همه اینها بله جزئه. حتی مبادی تصوری حالا باید بیشتر درش بحثه، بعضی مبادی تصوری ها خارج از علم میدانن، اون رو دیگه حالا بحثه است که ما کاری بهش نداریم، ولی میخواییم عرض کنیم تعریفی که ایشون از علم و اصول مطرح کرده است، اصول رو صفتی بیان کرده که یوم حسفیه علال قواعد، مباحثی رو که ما رو به قواعد میرسانه ایشون میفرمان که علم اصوله. اینا میشه مبادی تصدیقیه. تعریفی که ایشون از اصول ارائه داده به نظر ما مشکلش بیشتر از اون تعریفی که از فقه ارائه داده بود. در نتیجه برای دوستان هم ضمناً مبادی روشن شد، مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه. من یادم میاد تا اوائل قبل شاید مثلا درس خارج که برسیم ما خیلی میشنیدیم مبادی، اما خب تعریف نشده بود برای ما، تا همونجا خیلی روشن نبود برای ما. البته بعضی تعریف کردن، حاشیه ملا عبدالله اون اواخر خاتمه داره، ولی بیان ما یه مقدار با بیان ایشون متفاوت است. دوستان عنایت میفرمایند. نکته اگر داریم بفرمایید. صفت واسه چی صفت گرفته؟ صفت میشه صفت نحوی مرادم نیست. ببینید علم و اصول اینجوری براتون تعریف میکنم، اون مباحثی هم که تو این مباحث ما از قواعد بحث میکنیم، میخواییم خبر حجت خبر واحد رو بحث کنیم دیگه. قاعده ما چیه؟ خبر الواحد حجتون. مباحثی که پیرامون این قاعده ما مطرح میکنیم ایشون بهش میگه، میگیم علم و اصول، در حالی که ما عرض کردیم این مباحث رو که سند قواعد ما هستن، یعنی قاعده از دل این مباحث به دست میاد، دلیل اون قواعد هستن، اینها رو بهش میگه مبادی تصدیقیه. مبادی تصدیقیه فقط را احدی علم نشماره. لذا آقایون هم ملتزم نیستن، توجه نکردن به لازمه تعریفشون. شما مرادتون چیه؟ مبادی محضر شما عرض بکنم، حالا جامعی بگیرید از این دو مورد، دقت میکنید، مباحثی که در یک علم است خارج از خود قواعد. حالا این مباحث یا پیرامون حد اجزاء یا پیرامون سند قضایاست. اگر پیرامون حد اجزاء بود این مباحث میشه چی؟ مبادی تصوری. اگر پیرامون سند قضایا بود میشود مبادی تصدیقیه. حالا اون دیگه انشالله کم کم می شما باید برسید انشالله به درس های بعدی و درس خارج. تو درس خارج اونجا دیگه براتون روشن بشه. ما هیچ قاعده اصولی نه امسال نه سالهای بعد تا قبل از درس خارج شما در این درس ها نتیجه گیری نمیتونید، حتی استاد نمیتونه نتیجه گیری بکنه. فقط میکنید چون مباحث اینا دیگه تو درس خارج برای تعریف علم و اصول حداقل ممکنه حدود 15 تا 20 جلسه وقت بخواد که مطرح بشه، که حالا این مقدار افراد هم به نظر ما خیلی ضرورتی نداره. اصلا تعریف اشیاء و مفاهیم آیا امکان پذیر است نیست، اگر امکان پذیر هست به چه حدی، اونا دیگه نمی گنجه در این وادی بخواد انسان وارد بشه. نکته هفتم، علاواتی بفرستن دوستان. نکته هفتم رو من لابلای عرائزم گفتم، از نکته هشتم رو نکته هفتم قرار میدیم. محضر شما عرض میکنم که فقط همین مقدار که دوستان توجه داشته باشن، تعریف ایشون مبتلا به اشکالات عدیده دیگری هم هست که در جای خودش بحث شده، که نمیشه دیگه وارد بشه. انسان ممکنه این تعریف امارات رو نگیره، ممکنه بعضی از مباحثی که جزء علم اصول نیست مثل مباحث رجالی داخل در تعریف بشود، اینها رو دیگه دوستان تأمل میکنن. نکته بعدی میفرمان و علا ذالکه فعلم اصول الفقه من مباد الفقه. بذارید من رو عبارت توضیح بدم، وقتم داره میگذره. الاصول که دو نکته است رو عبارت توضیح میدم. الاصول و الیک بیان امور ثلاثه فیه. در این بخشی که ما میخواییم اصول رو مطرح بکنیم، سه امر رو مطرح میکنیم که در عنوان بالا هم گفتیم: تعریف، موضوع و غایت. الاول تعریف هو هو و الیک بیان امور ثلاثه فیه. میخواید اسم فعل بگیرید الیک رو، یعنی مثلا بگید خود بیان امور سلاستن، مشکلی نداره، اون هم مناسبه. الاول تعریفه هو علم یبحث فیه عن القواعد التي يتوسل بها الى استنباط الاحکام الشرعیه عن الادله. خوب دقت کنید، علم اصول علمی است که بحث میشه در این علم از قواعد. پس علم یه چیزیه، قواعد یه چیز دیگه است. بحث میشه در این علم از قواعدی که میرسد اصولی به وسیله این قواعد به استنباط احکام شرعی از ادله خودش، استنباط حکم شرعی از کتاب، از سنت. حالا ما کتاب رو عقیمه را برای دوستان مثال زدیم. و علا ذالک فعلم اصول الفقه من مباد الفقه. ببینید این مبادی کهشون داره در اینجا میگه، مبادی نیست که من گفتم و خلط نکنن وقت دوستان، این مبادی یعنی مقدمه، مبادی معنای لغویش اینجا مراده. مباد الفقه یعنی مقدمات الفقه، یعنی فقه رو بخوای به نتیجه برسی باید از کجا گذر کنی؟ از اصول. این از مبادی فقه هست با این بیانی که ما عرض کردیم، این بیان می‌کنیم اصطلاحه، چون معنای لغوی موادی به هیچ استفاده نمی‌کرد، میگفت من مقدمات الفقه. خلط نشه اینا با یک دیگر. یکی از نکات ما همین بود. و یتکفل بیان کیفیت اقامت دلیل علی الحکم الشرعی. به عهده دارد این علم بیان چگونگی اقامه دلیل بر حکم شرعی را. لذا گفته شده است علم اصول فقه نسبت به فقه مثل چیه؟ بله؟ مثل محضر شما عرض بکنم منطق است نسبت به علوم دیگر، که شون بعداً اشاره میکنه، من اونجا توضیح خواهم داد، یه اشاره خواهم کرد اصلا این حرف درسته یا نه. مرحوم شهید صدر در اون اوائل حلقه اولا میفرمایند که در یک عنوانی که ایشون باز میکنه بعد از تعریف علم، وارد موضوع علم که میشه، ایشون عنوانی باز میکنه که محضر شما عرض بکنم علم الاصول منطق الفقه، همش تعبیر داره ایشون، علم الاصول منطق الفقه. خب اونجا یه حرف زده ایشون هم اینجا تکرار خواهد کرد، در بحث قایت خواهند گفت ایشون آیا درسته یا درست نیست، آیا اینجا درسته یا اونجا درسته. به نظر ما خلق صورت دادن جناب آقای سبحانی در اینجا و بعضی از بیانهای دیگر اگر رسیدیم یه اشاره ای خواهیم کرد. به عهده دارد چگونگی اقامه دلیل بر حکم شرعی را که توضیح دادیم دیگه، در اون مثالی که من صغرا و کبرا چیندم برای دوستان روشن شد. شما سوالی داشته باید؟ ظاهرش اینه دیگه. قواعد نتیجه مباحثه، نتیجه شی غیر از شیه. قواعد نتیجه بحثه، خود بحث که نمیتونه باشه که. من یه مقدار عجله دارم، این بنده خدا زودتر اومده، منتظر من هست، این 5-6 دقیقه رو دوستان به من. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.